عنوان بستر صادرات نداریم، تو بستر واردات بیشتر آسیب میبینیم، تو بستر صادرات هم همین اتفاق داره میفته.
متوجه.
بازار صادرات به عراق چیز حدود 12.5 میلیارد دلار در سال. رژیم بانکی که داره مستقر میشه که صادرات به ایران خارج از سامانه بانکیشون تأمین بشه، سود 22-23% تفاوت نرخ تأمین دینار عراق رو داره برای خریدار کالایی که میخواد از ایران بخره. خب آیا من واقعا 23% حاشیه سود یا مارجین دارم که ازش بگذرم تا در رقابت با اصلی ترین رقیب خودم ترکیه حذف بکنم بمونم سر جام؟ قطعا که ندارم. بنابراین تعاملات سیاسی حرف اول ایجاد بسترهای صادراتی، همونطور که تو واردات هم تحریم داره این کار انجام میده، یه چیزی شبیه این تو صادرات هم داره انجام میده. سوا این که حالا متاسفانه صادر کنندی میبایستی باز از مسیرهای فرعی و ایزایی پول خودش رو به کشور برگردونه، چون ما که روابط بانکی در قالب LCO پرداخت نداریم.
بله.
همش از مسیر صرافی با ریسکای خودش، با هزینه های کارنسی و انتقال خودش و شارژایی که در طول مسیر میشه. بنابراین به نظر من اصلی ترین در حقیقت کلید گشایش این در روابط سیاسی است. روابط سیاسی.
درود بر شما. این مؤلفه مهمی است. من پیشترم دوست عزیز شنونده این نکته رو عرض کردم که برنامه‌های تخصصی در قالب تمامی برنامه‌های شبکه رادیو گفتگو از جمله در حوزه فرهنگ و هنر، بسته‌های صوتیش در اختیار مسئولان قرار میگیره و این فقط یک عمل یک طرفه نیست. مطالبه میکنیم پاسخ اون عزیز رو. داله بر ادعای من هم پاسخی است که یا پاسخهایی است که از مسئولان دریافت کردیم و در تارنمای شبکه رادیویی گفتگو رو منتشر کردیم. به هر حال دو وزارتخانه سمت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم که بخشی از این معادله قرار میگیرن، حتما از سوی ما مورد مطالبه قرار میگیرن و این فضا در برنامه گفتگوی فرهنگی هم برای عزیزان باز هست برای پاسخگویی نسبت به برخی از مواردی که داره مطرح میشه. اما این معادلات سیاسی و ارتباطاتی که شما مطرح کردین جناب تاری آشتیانی بزرگوار، یکی از مؤلفه‌هایی است که پیش از این هم ما در قالب برنامه‌های مختلف با رویکرد مسئله صادرات فرهنگ و هنر بهش و اشارت شده از زبان عالی مقامانی دیگر چون شما. اما جناب شلانی مقدم، شما رو دقیقا با همون جایگاه حقوقی که خودتون بهش اشاره کردید به عنوان یکی از اعضای محترم هیئت مدیره اتحادیه صنف چاپخانه‌داران تهران خطاب قرار میدم. فارغ از این که باید پذیرفت متاسفانه معنای صنف در کشور ما آنگونه که ازش متبادر میشه در جهان برش ندارد، شوربختانه باز هم، اما برخی از انتظارات یا برقراری حلقه‌های واسط میان فعالان و دستاندرکاران با نهادهای حاکمیتی بر وظیفه صنف هستش. به اون دو مؤلفه که شما اشاره کردید، من مؤلفه های دیگری رو هم میافزاییم، حالا چه وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، چه وزارت محترم صنعت معدن تجارت. ما به هر حال با نهادی مثل وزارت علوم تحقیقات و فناوری در مسئله آموزش روزآمد کردن نیروهامون، نیروهای خبره، به شدت نیازمند هستیم. با سازمان تامین اجتماعی از سوی دیگر که خب شاید وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی رو به شکل غیر مستقیم داره خطاب قرار میده، این شکل از ارتباطات و مراودات تا چه حد به در حد چانه‌زنی است و تا چه حد خودش تبدیل به یک چالش داره میشه و جای صنف اینجا کجا داره تعریف میشه؟
به خدمتون عرض بکنم که مسئله خیلی خوبی رو شما اشاره فرمودید. به هر حال اتحادیه ها زمانی که شکل میگیرن به عنوان نماینده بخش عظیمی از جامعه هستن.
بله.
یعنی شما الان موقعی که ما از اتحادیه چاپخانه داران تهران صحبت میکنیم، در رسته های مختلفی که زیر مجموعش هستن، داریم از یک تعداد زیادی واحد تولیدی صحبت میکنیم.
درست.
که هر کدوم چندین پرسنل دارن، اون پرسنل دارای خانواده هایی هستن، یعنی اگر در مجموع حساب بکنید بخش نسبتا قابل توجهی از جامعه رو در بر میگیرن.
کاملا
طبیعی است شما برای یک واحد چاپی بزرگ که مثلا بالغ بر 450 نفر 500 نفر پرسنل داره، وقتی دارین صحبت میکنین با مجموع افراد تحت تکفلی که هر کدوم از پرسنل اون واحد چاپی دارن، یه بخش نسبتاً بزرگی از جامعه رو باش طرف هستید.
درست.
بنابراین اتحادیه، من کاملا مشخصا راجع به اتحادیه چاپخانه‌داران تهران صحبت میکنم، هیئت مدیره فعلی این اتحادیه از روزی که به اصطلاح با اعتماد اعضا مواجه شد و به هر حال منتخب فعالین صنف قرار گرفت و کارش رو شروع کرد، حل و فصل این مسائل به عنوان مهمترین و والاترین هدفش به اصطلاح قرار گرفت و نهایت سعی خودش رو کرد تا یک هماهنگی بین بخشی ایجاد بکنه.
بله،
حالا
بله.
جلسات بسیار متعددی ما با هر کدوم از این به اصطلاح مواردی که راجبش صحبت کردیم،
درسته،
وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت محترم صنعت معدن تجارت، سازمان‌های مختلف، خیلی به اصطلاح مکاتبات انجام شد، ملاقات‌های حضوری انجام شد، پیشرفت‌های خیلی خیلی خوبی حاصل شد، ولی خب هنوز تا رسیدن به مطلوب فاصله زیادی داره. بنابراین من فکر می‌کنم که از ظرفیت اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف آنجور که باید و شاید استفاده نمیشه.
متوجه.
این خیلی حیفه. به هر حال ببینید اتحادیه‌ها میتوانند بازوی اجرایی سیاست‌گذاران باشند.
به تحقیق بله.
یعنی به نظر من دولت‌ها بایستی که نقش حمایتی خودشون رو ایفا بکنن و هدایت امور رو به اتحادیه‌ها واگذار بکنن. به هر حال بخش خصوصی، شما ببینید کسی که اومده یه واحد صنفی، یه واحد چاپی، من راجع به کار خودمون صحبت کنم، یه واحد چاپی رو راه انداخته، سرمایه گذاری بسیار کلان، چون همونطوری که تو اوایل صحبتشون آیتاری هم بهش اشاره کردن، شما از بابت ارزش ماشینالات و دستگاه چاپ به دلیل اون تکنولوژی بالایی که ازش برخوردار هستن با صنایع دیگه خیلی متفاوتن.
درست، درست،
خیلی متفاوتن. بنابراین خب حالا اون مجموعه‌ای که اومده، حالا یا به صورت فردی یا به صورت شخصیت حقوقی و شرکتی، یه سرمایه گذاری کلانی رو انجام داده و این سرمایه بزرگ رو آورده در اختیار وزیر دست چند تا اپراتور گذاشته و اونا رو عضوی از خانواده خودش گذاشته، داره با اون کار میکنه. پس این انقدر میتونه خودش امور رو پیش ببره. بنابراین به نظر من دولت بایستی که لطف بکنه و به جای دخالت همه جوره توی مسائل کاری، یه مقداری واسپاری بکنه. به نظر من فقط بخش حمایتی خودش رو ایفا بکنه، اونجایی که لازمه راهبری هم بکنه، هدایتش رو انجام بده، اما مسیر رو و ادامه مسیر رو اعتماد بکنه و اجازه بده بخش خصوصی
کلید باشه. مثلا تسهیلگری که شما دارید برش اشاره می‌فرمایید، یا نقشی که اگر قانونی هم بخوایم نگاه کنیم، چه عزیزانمون در خانه ملت جانج که اصلا در نهاد حاکمیت داره تعریفش، مسئله نظارتی که بر عهده دولت سپرده شده همواره با این مؤلفه همراه بوده که الزاما، من بازم تاکید می‌کنم، به یک وزارتخانه اشاره نمی‌کنم، وقتی که پولی رو مثلا داره بدنه دولت میده، خودش رو به قول شما از زاویه دید خودم میگم محق میدونه که در روی ریزترین و جزئی ترین مسائل هم دخالت بده. وقتی که این شناخت و اشراف و آشنایی وجود نداره، ما شاهد فعالیت ها و فعالیت های جزیره ای هستیم که هم هدر رفت سرمایه، هم هدر رفت زمان رو داره، با کمترین خروجی که با بالاخره یک جای باید یک نقطه قرار داده بشه. اینجاست که اتفاقا من میگم صنف میتواند به شدت قدرتمند باشه، با اون تعریفی که ما از صنف و رفتار صنفی و برشی که یک صنف میتواند داشته باشد. بعضی از مواقع من میگم اگه قرار است یک جوالوزی به دیگران بزنیم، حداقل یک سوزنی هم به خودمون بزنیم. فرمایش شما رو میپذیرم. با روی کار اومدن هیئت مدیره جدید، تأکید من هم بر اتحادیه چاپخانه‌داران تهران هست، اما اون روی دیگر است که مسئله اعتمادی که دارید میگید شاید در ظاهر باشه، ولی حتی گفتگوهای رسانه‌ای دوستانمون رو با رسانه‌ها بشنوید، گاهی حتی نقدهایی هم به خود همین اتحادیه داره وارد میشه، صرفا نه به سبب اینکه بخواهند خدای نکرده نگاه تضعیفی داشته باشن، انتظارها شاید بالا داره میره، یا انقدر رقابت داره سخت میشه. من ابتدای عرایض من به کشیک وایستادن برخی از دوستان چاپخانه‌دار برای اینکه مثلا حالا اغوا بکنن نیروهای چاپخانه‌دار دیگر رو به چاپخانه خودشون ببرن، و اینجاست که من فکر میکنم حداقل این دست از فعالیت‌ها و فعالیت‌ها میتونه با شکل بازدارنده نهاد صنفی همراه بشه. گفتگو انقدر گرم شد من اصلا متوجه گذشت زمان نشدم. الان تایید کننده محترم برنامه به من اشاره کردن که ما حد اکثر 7 8 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. نمط برنامه برای این است که در کنار طرح آسیب‌ها ما به ارائه راهکار ولو در حد یک پیشنهاد هم میپردازیم. دو بازه زمانی 5 دقیقه رو دوستان در نظر بگیرن، چه در قالب جمع‌بندی چه اگر پیشنهادی برای برداشتن گام اجرایی و عملیاتی. تمنای من این است که ارجاعات نازنینان به شکل عینی و عملیاتی باشد. در قالب همون بسته‌های صوتی هم در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت. این 4-5 دقیقه نخست جناب طاهری در خدمت شما. تمنا میکنم این بازه زمانی رعایت بفرمایید که نمط بر عدالت باشه. عمو بفرمایید.
خواهش میکنم. با جمع‌بندی و برگشت به فرمایشات دوست خوب آقای شهلایی و همونطور اشاره که شما داشتید، ببینید باز تاکید میکنم بر شناخت کافی. یکی از ابزارهای شناخت کافی همین نهادهای غیر دولتی اتحادیه‌ها هستند. بله. اشاره کردم به اینکه امروز کمتر از 5% سهم چاپ در بخش نشر و پابلیش و کتاب و الباقی کجاست؟ در بخش بسته‌بندی است. آیا وقتی ما داریم فضاهای کتاب و نشریه را از دست میدیم، جاش ای بوک ها و وبلاگ ها و غیره و ابزارهای آموزشی جاشو میگیرن، آیا رسالت فرهنگی نهادهای نظارتی رو زمین نمیمونه؟ آیا واقعا حوزه بسته‌بندی صدها بسته واصله به منزل من و شما در روز از بسته ماکارونی و چیپس و دستکش خانگی و قیروزاله، آیا خودش یک مدیا، یک بستر، یک بیلبورد تبلیغاتی نیست؟ آیا هیچ شناسایی فرهنگی میکنیم که آقا تولید کنندگانی که بر این بستر و بر این زمینه شعار فرهنگی بذارن؟ ما سالی حداقل 2 میلیارد بسته ساندیس تو کشور عرضه میکنیم.
بله.
بیشتر از سالی 5-6 میلیارد ساشه سس تک نفره عرضه میکنیم. میلیاردها عدد بسته های دیگه. آیا همراه اینا الزام میکنین شعار فرهنگی به دست ساکن منزل من و شما برسه؟ درست. در مصرف آب صرفه جویی کنیم، محیط زیست رو، نمیدونم حیات وحش رو و و و و هزاران از این المان های فرهنگی کجا بهره برداری میکنیم؟ اون چی که به عنوان نماد و کاراکتر رو صنعت بسته‌بندی ماست کجا بومی سازی میشه؟ یعنی اینها میخوام شما بگم باز ذریب تأثیر این صنعت رو هم در فضای فرهنگی نمیشناسیم. حالا اون بخش حوزه چاپ در بسته بند.
بله.
این در حقیقت یه جمع‌بندی از گذشته و یک راهکار یا یک توصیه در عرضه بنده، این که به هر ترتیب یک فضایی رو یا یک ابزاری رو امروز شما مستقر کنید برای این که آن سطحی که چاپ میشود در حوزه بسته‌بندی از یک ارزش فرهنگی هم برخوردار باشه.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم. و روایت شما رو در همین بازه زمانی جناب شهلای مقدم نازنین داشته باشیم. هم بفهمید.
ببینید به طور کلی همونطوری که سعی کردیم تو این زمان محدود به صورت اجمالی به یک سداد از مشکلات و معضلاتی که متاسفانه صنعت و چاپ بسته‌بندی کشور الان دوچارش است اشاره بکنیم، یه نکته رو نباید از نظر دور داشته باشیم و اون اینه که به هر حال مشکلات صنعت چاپ از مشکلات سایر صنایع خیلی منفک نیست.
درسته.
یعنی همه اینا رو اگر شما در انتها ببینید ناشی از یک ابر مشکلی است که با حل اون در قالب رعایت عزت و شرافت ملی، اگر اون ابر مشکل حل بشود خیلی از اینها رو ما به راحتی میتونیم
پشت سر بگذاریم.
پشت سر بگذاریم.
بله.
به هر حال یه جاهایش دست ما نیست، اما من یعنی به عنوان یک خواسته میخوام مطرح بکنم عزیزانمون در نهادهای حاکمیتی اجازه بدن که اگر اون تحریم های ظالمانه ای که به ما تحمیل شده است داره اثر خودش رو میذاره بر صنایع ما، لااقل ما در داخل تا اونجایی که میتونیم این خود تحریمی ها رو نداشته باشیم، این محدودیت ها رو ایجاد نکنیم. ببینید الان یه تعداد از همکارای ما که حالا به هر حال عرض کردم صنعت چاپ یک صنعت وارداتی است، یعنی ما در زمینه قطعات یدکی و مواد اولیه درصد کمتری ماشین حالا تقریبا 100% محتاج هستیم و باید از خارج از کشور تعارف نداریم، ولی الان شما مثلا ما شاهد این هستیم دوستان مراجعه میکنن به اتحادیه به عنوان طرح مشکل میکنن، مثلا بیش از 3 ماه تو صف تخصیص ارز موندن. یا حالا مشکلاتی که گمرک داره، مشکلاتی که ثبت سفارش داره، اینه که تنها چیزی یعنی خواسته‌ای که ما می‌خوایم داشته باشیم این هستش که ما کار خودمون رو، یعنی ما این اطمینان رو میدیم که ما کار خودمون رو سعی میکنیم به بهترین نحوی انجام بدیم و خواهش میکنیم از عزیزانی که اون ور میز هستن اونها هم همین همکاری رو بکنن. اگر همه ما یه مقداری با دلسوزی بیشتر کارامون رو انجام بدیم، من فکر میکنم بر تعداد زیادی از این مشکلات فائق خواهیم آمد.
بسیار بسیار سپاسگزارم از هر دو عزیز، صراحت و صداقت کلامتون قطعا ستودنی است. آنچه که مطرح شد از سر هم تجربه است و هم دغدغه مندی که از زبان هر دو عزیز بیان شد، بار دیگر همین مسئله رو تکرار میکنم، عزیزانم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سند معدن تجارت این فضا و این زمان خاصه در برنامه گفتگوی فرهنگی براشون فراهم است، در برابر نقدها و آسیبهایی که مطرح شد حتما پاسخگو باشن. ما هم در مقام مطالبه گر بی هیچ تردیدی مسئله رو ادامه خواهیم داد. از جناب حمیدرضا طاهری آشتیانی عضو محترم هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان صنعت چاپ و بسته‌بندی ایران و از دستاندرکاران این عرصه و جناب امیر شهلای مقدم عضو محترم هیئت مدیره اتحادیه چاپخانه‌داران تهران که در بحث گفتگوی فرهنگی امشب با محوریت بررسی مشکلات فعلی صنعت چاپ شرف حضور داشتند، بی نهایت سپاسگزارم. هموارم این مسئله رو نازنین شنوندگان عرض کردم که در قالب میزبانی از متخصصان در هر حوزه‌ای وقتی فعالیت و فعالیت این عزیزان از مرزهای جغرافیاییمون دامنش فراتر میره، به هر حال برخی از روایت‌ها، لغت‌ها و زبان‌ها از زبان فارسی فاصله می‌گیره که این به شکل ارتباطی عزیزان برمیگره. اولا که از هر دو نازنین که وقتی کلمه انگلیسی رو به کار اون حتما فارسیش رو هم به کار می‌بردن سپاسگزارم. حالا بعضی از موارد دیگه به خاطر شدت و صحت بحث برخی از این لغت‌ها فارسیش گفته نشد. برای تکرار عرض میکنم: المان، نشانه، کانکت، ارتباط، کامپکت، فشرده، میدیا، رسانه، دیتیل، بخش جزئی و امید پایانیان که آنچه به شما تقدیم شد خوشنشین کام و جانتان بوده باشه. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست، تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد خدا در گلو شکست. یا علی.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو، در خدمتتون هستیم. گفتگوی فرهنگی رو تقدیم به شما کردیم، امیدواریم مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان با ما و ادامه برنامه‌های امشب رادیو گفتگو همراه باشید.
کوچه ها از تر سنگین تر شد، یک آه هم گل می کند تا شب رنگین تر شد. تماشا می کند شعله فرو می افتد در بحاشا می کند چله به چله عشق را از غم به شادی می بری حق خود از لبخند
خب دوستان عزیز شنونده شبتون بخیر و نیکی، در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو و ادامه برنامه‌های امشب. سامانه پیام کوتاه 30035 در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند سامانی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم‌میهنان گرامی است. دوستان خوبم، مطابق معمول در این ساعت در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو میان برنامه ترنم حکمت تقدیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه.
ترنم حکمت.
حقیقت این است که بحث آزادی در بین غربی ها در همین 3-4 قرن هول و هوش رنسانس و بعد از رنسانس یک شکوفایی بی نظیری پیدا کرده. یعنی شاید کمتر بحثی چه در زمینه علوم فلسفی چه در زمینه مسائل از خورم که علوم اجتماعی چه در زمینه هنر و ادبیات کمتر موضوعی مثل مسئله آزادی در غرب در این 3-4 قرن مطرح شده. عوامل رشد این حرکت فکری در درجه اول رنسانس بود که طبعا رنسانس یه حادثه دفعی نبود، اما حوادث فراوانی در طول یکی 200 سال اول رنسانس پیش آمد که یکیش مسئله انقلاب صنعتی بود، یکیش مسئله عرض کنم که انقلاب کبیر فرانسه بود. خود اینها فکر آزادی رو مطرح کرد، لذا کار کردن. فلاسفه فراوان متعدد، هزاران تحقیق و مقاله و کتاب نوشته شده، صدها کتاب مدون نوشته شده در باب آزادی در غرب، که در همه کشورهای غربی، بعدم که منتقل شد این فکر به آمریکا در اونجا هم همینطور این رو کردن. ما نداشتیم. ما یک موقعیتی از اون قبیل که یک موج فکری ایجاد بکنه تا به فکر مقوله‌ای مثل آزادی بیفتیم نداشتیم تا قبل از مشروطیت. مشروطیت فرصت خیلی خوبی بود. جای این بود که چون مشروطیت حادثه بزرگی بود، مرتبط هم بود با مسئله آزادی طور مستقیم، جایی این داشت که این دریاچه آرام فکر علمی ما چه در حوزه های روحانی چه در غیر روحانی رو براشوبه یه طوفانی به وجود بیاره و یه کاری انجام بده. میتوانست کمان که کرد، یعنی تفکرات مربوط به آزادی آمد مطرح. منتها یک نقیصه بزرگی وجود داشت که این نقیصه نگذاشت ما به اون راه درست در این تفکر بیفتیم و در اون راه پیش بریم. اون نقیصه عبارت از این بود که از چند سال قبل از مشروطه، شاید از 2-3 دهه قبل از مشروطه، تفکرات غربی به تدریج به وسیله عوامل اشرافی، شاهزاده ها، عوامل سلطنت، یواش یواش داخل ذهن یک مجموعه از روشنفکران راه باز کرده بود. روشنفکرم که میگیم در اون دوران اولیه روشنفکر مساویست با اشرافی، یعنی ما روشنفکر غیر اشرافی نداشتیم. روشنفکران درجه اول ما همین رجال دربار و وابستگان و اونها و اینا بودن و متعلقین به اونها بودن. اینا از اول با فکر غربی در زمینه آزادی آشنا شدن، لذا شما وقتی که وارد مقوله آزادی در مشروطیت میشید که یه مقوله خیلی پر جنجال و شلوغی هم هست، میبینید که همون گرایش ضد کلیسایی در غرب که شاخصه مهم آزادی بود، همون گرایش در اینجا به عنوان ضد مسجد و ضد روحانیت و ضد دین بروز پیدا میکنه، با اینکه قیاس مع الفارق بود. یعنی اصلا رنسانس، یک جهتگیری رنسانس جهتگیری ضد دینی بود، ضد کلیسایی بود، لذا بر پایه بشرگرایی، انسانگرایی، اومانیسم پایه گذاشت.